دوشنبه سوم خرداد ماه 1400 خارج فقه القضا، جلسه 91، امکان و جواز نسب و تولیت مجتهد غیر مجتهد را برای قضا، مرحله تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. عرض شد که در مرحله تحقیق راجع به این که مجتهدی فقیهی غیر مجتهد رو منسوب کنه برای قضاوت، همونی که میگن قاضی معزوم، الان در جمهوری اسلامی همه میفهمن معنی این نهاد رو، آیا ممکنه یا نه بحثایی داشتیم. یکی از بحثایی که امروز داریم اینه که اگر کسی بر شرطیت اجتهاد در قاضی اصرار داشته باشه، دیروز که نهایتاً هم به جواز نسب رسیدیم بر اساس عدم شرطیت بود، این رو دقت کنید حواستون باشه، اما امروز میخوایم رو نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها که اجتهاد و شرط میدونند، اگر اصرار کنه کسی بر شرطیت اجتهاد در قاضی و بگه قضای غیر مجتهد مشروع نیست، و چی برای مشروعیت نسب نمیماند؟ اینو دیگه حالا هر جور میخواد بیان کنید. آیا فقیه میتونه مثلا غیر حلال زاده رو منسوب کنه بنابراین که طهارت مولد شرط باشه؟ میگید نه نه. آیا میتواند غیر بالغ رو نسب کند؟ میگید نه. آیا میتواند دیوانه رو نسب کنه؟ میگید نه. غیر شیعه امامی رو نسب کند؟ میگید نه. خب غیر مجتهد رو هم نمیتونه نسب کنه. اصلا فقیه که نمیتونه، معصوم علیه السلام هم نمیتواند و نمیکند، از شؤون معصوم هم نیست، چون یه چیزی باید از شأن معصوم باشه، مثل که معصوم برای اصل غیبت فقیه رو نسب کرده، چون قضاوت نسب میخواد و مجتهد جامع شرائط مقتضی داره، فقط باید یه من له نسبی نسبش کنه، امام صادق نسبش کرده. اینا عرض کردم یه وقت نگید پس امام صادق چیکار کردن، فاقد شرط رو نسب کردن؟ نه، امام صادق واجد شرط رو نسب کردن، چون نسب میخواد، نه اینکه در واقع ذیل ولایت باید باشه، باید یه نفر ولایت بده تا این آقا ولایت پیدا بکنه، اما جامع شرائط. اما اگر میگید مجتهد نیست و اجتهاد شرط قضاوته، امام صادق علیه السلام هم نمیتوانن این کارو شرعا انجام بدن، پیغمبر هم نمیتوانن انجام بدن، چرا؟ ممکنه بگیم ما اصرار میکنیم بر شرطیت اجتهاد، اما برای حال اختیار، نه برای حال اضطرار. در حال اضطرار شرط برداشته میشه، بسیار خوب، برداشته شد میره تو اون به اصطلاح لاین دیروز که اضطرار پیش آمده، در اضطرار شرطیت برداشته میشه، فقط نسب میخواد، حالا یا نسب عام یا نسب خاص، که ما دیروز میگفتیم نسب خاص باید بشه و الا هرج و مرج میشه، انسجام نیست، گفتیم دیروز دیگه. لذا نوشتیم آری هرگاه فقیهی شرط مزبور را مخصوص حال وسعت و اختیار بداند و کار به استرار برسد، فقیه جامع شرایط از حق و شأن تولیت برخوردار می‌گردد، لکن اقتضای این رفتار قهرن توسعه در شرط خواهد بود، نه اینکه شرط در حال استرار اجتهاد شرطه ولی فقیه میتونه این شرط رو برداره، نه شرط نیست. اینجا اگر دقت کنید اون شبهه اساسی که بعضی ها دارن، گفتن اینجور شروط حکم وضعیه، حکم وضعی با استرار برداشته نمیشه. آیا با استرار نجاست برداشته میشه؟ میگیم نه. آیا با اضطرار زمان برداشته میشه؟ میگیم نه. بله وجوب برداشته میشه، حرمت برداشته میشه. پس با اضطرار شرطیت اجتهاد برداشته نمیشه. جواب میدیم نه، اگر از اول شرطیت اجتهاد مال حال اختیار باشه در حال اضطرار برداشته میشه. مثل بعضی از موانع نماز که در حال اضطرار برداشته میشه. شما باید در حال اختیار لباست پاک باشه، لباست حلال باشه، اما اگر اضطرار شد برداشته میشه. شرطیت طهارت برداشته میشه، مانعیت نجاست برداشته میشه. خدمتی که از اساتید بودیم سلمه الله تعالی، ایشون میفرمود که اوائل انقلاب یک فرصتی شد من رفتم خدمت مرحوم امام خمینی، حالا ایشون تعبیر میکرد آقای خمینی، رفتم خدمت ایشون و کمی بحث شد. به ایشون گفتم که شما در تحریر الوسیلتون میفرمایید قاضی باید مجتهد باشد و الان این عمل نمیشه در دادگاه ها. ممکنه بگید که اجتهاد شرطیتش به خاطر اضطرار برداشته شد. خب مشکل اینه که شرطیت اجتهاد حکمون وضعیون و الاضطرار لا یرفع حکم وضعی را. ایشان به من فرمودن که مرحوم آقای خمینی هیچی نگفت و هیچ جوابی نداد. خب شاید اون موقع من به ذهنم نرسید اینو محضر ایشون عرض کنم که میشه جواب داد این رو به این شکل که اجتهاد حکمون شرطیت اجتهاد وضعیون، اما احکام وضعی شرطیت مانعیت گاهی مال حال اختیاره. یعنی شارع میگه لباست باید پاک باشه، اگر لباس پاک داری نگو برش میگردونیم به حکم تکلیفی، اونو موانی مختلفه لازم نیست برگردونی، و اگر اینطور باشه چی میشه؟ مخصوصا ببینید همیشه تاریخ ما مجتهد به اندازه‌ای که پاسخ دادگاه ها رو بده نداشتیم. معمولاً در عموم زمان ها به داوری کسانی احتیاج پیدا شده که مجتهد نبودن. قهرن باید بریم به این سو. حالا ما که اصلا شما رو راحت کردیم فضلا، کی به اندازه ما معطل این مسئله شد؟ من اینو عرض کردم چون بعضی ها خب رعایت برخی مسائل رو نمی کنن، نمیگن طرف چقدر حرف زده، ادله رو آورده، همچون قضاوت میشه. ما که دیدید گفتیم اجتهاد لازم نیست، مخصوصا در سیستم های مدرن و جدید طرف باید نسبت به قانون مسلط باشه. شما یه قاضی بذار پشت میز، وسائلم بهش بده، چهار تا کتاب فقه هم بهش بده، اینم باید بر اساس قانون حکم کنه، قانونم بلد نباشه، این شد قضاوت؟ ادله استصحاب عدم ازلی رو همه رو بلده، فروع علم اجمالی هم حفظه. بله اینا کمال هست، اما بعضا چیزای دیگه لازمه. خب اینطور که ما عرض کردیم فضلا، اینو میخوام بگم که با اضطرار شرطیت برداشته میشه به این معناست که از اول این شرط مال حال اختیاره، اشکال داره؟ شارع بفرماید که قاضی باید مجتهد باشد در حال اختیار، اگر کم آمد من اعتبار میکنم، میپذیرم قضاوت یک مقلد فاضل رو، اینطوری منظوره، اشکالی هم نداره. البته قضاوت است، مهم است، نباید عجله کرد، نباید ناموجه توسعه داد، اینا همه ما بلدیم. به هر صورت من میخوام این بحث رو دیگه ببندم. بر مبنای اتخاذی ما، مبنای ما یعنی عدم اعتبار اجتهاد، فقیه میتواند در اصل غیبت قاضی معزون تعیین کنه. این کاری که الان در جمهوری اسلامی داریم خلاف شرع نیست. حالا ممکنه بعضی ها رو سر کار میذارن که شرایط رو ندارند. آخه ما وقتی غیر مجتهد میگیم، ولی باید بتونه کتاب قانون رو بفهمه، باید اون تقوای لازم رو داشته باشه. شاید بعضی ها نداشته باشن، چون که خیلی هاشون هم دارن، این هم نمیشه بی‌انصافی کرد. اما بر مبنایی که ما داریم نسب اینها اشکال نداره، اما نسب میخوان، نیاز به نسل داره، چون میخواد بر مال و جان و ناموس مردم مسلط بشه باید فقیه اجازه بده. حالا اگر فقیه در حکومت صالح باشه، حکومت اسلامی باشه، باید فقیهی که در حرم قدرته. اگر حکومت ناصالحه، فقهایی که جامعه شرایطن میتونن نسل کنن. قدر این مسائل برای برخی سنگینه میدانم، یا نیاز به بحث داره. مثلا همین که میگیم فقط ولیی که در حرم قدرته، فقیهی که در حرم قدرته باید نسب کنه، سایر فقها نمیتونن نسب کنن، باید از کانال باشه. خب ما اینو گفتیم چون در واقع قضاوت از شؤون ولایته، ذیل حکومت تفسیر میشه، حکومت تجزیه میشه به قضاوت، به چیزای دیگه، لذا باید در اختیار حکومت باشه. وگرنه شما فرض کنید مجتهدین کسر الله امثالهم، اینا بیان شاگردای خودشونو، مقلدای خودشونو بذارن در قضاوت، بعد مردمم بخوام برم پیش اینا و مشروع هم باشه، چی میشه؟ بعد وحدت رویه چی میشه؟ سوء استفاده ها چی میشه؟ ببینید یه سری ادله هست که باید عقل رو دعوت کرد تا بفهمه. بعضی تو اینجور جاها اگر قرآن بهشون بدی شاید، روایت بید البته خوب راحت قبول میکنه، اما اینجور استدلال ها، وحدت رویه، انسجام، این که اگر حکومت حکومت صالحه باید خود والی تعیین کنه قاضی رو، میگن یعنی چه؟ حاکم شرع هر مجتهد عادلی حاکم شرعه، ممکنه در یک کوچه 17 تا حاکم شرع باشه. خدای رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم آقای خاتم قدس سره، من 2 سال ابتدای درس خارج رو خصوصی محضر ایشون بودیم، رضوان خدا بر این مرد باد. ایشون میفرمود یه زمانی در یکی از کوچه های یزد، خب ایشون یزدی بود، 17 تا مجتهد بوده. حالا قدرش مبالغه باشه یا اون مجتهدها اگر بیان امتحان بدن ممکنه بعضیاشون نمره کافی نیارن، اون حال حرف دیگه است، ولی بوده، شهرها گاهی برکت داشته. خب اینا همه بخوان ولایت داشته باشن، بخوان نصب کنن، بخوان قوه قضاییه رو دست بگیرن، خودشون هم نه، شاگردانشون، مقلدانشون که نمیشه که. یه مقداری اینجور جاها باید انسان از عقلش هم استفاده کنه. فضلا اینجاست که من نوشتم به هر روی بر مبنای اتخاذی ما یا مبنای متخذ ما بهتر بود اگه این تعبیر کرده بودیم، تو پرانتز، عدم اعتبار اجتهاد فقیه ذیل ولایت معزون و صالح. اگر حکومت اسلامی باشه در هرم قدرت یک فقیه باشه یا ناظر عالی باشه او، یا مطلقا یعنی بدون ذیل، تو پرانتز با نبود حکومت صالح، شأن تولیت داره. جنشین با نبود حکومت، باید بنویسیم با نبود حکومت صالح. خب انشاءالله که خسته نشدید از این مسئله 11، مسئله خوبی بود و بحثایی هم که صورت گرفت. ضمن این که در غیر باب قضا هم اینا کارایی داره، کاربرد داره، فعل جمله. و اما بریم سراغ مسئله 12. 3 سال قبل که ما کتاب قضا رو شروع کردیم، الان سال 3 دیگه، قرار شد یه چند تا مسئله، اون موقع من یادم 17-18 تا مسئله شمردیم، گفتیم این مسائل رو بحث کنیم، مسائلی که حتی امکان ادبیات داشته باشه که شما بزرگواران بتونید شب درسی مطالعه کنید و جدیدم باشه، چالشدار هم باشه. لذا میبینید مسائلی که مطرح میشه معمولا اینطوریه. یه مسئله که من خیلی فکر کردم، چون چند تا مسئله بود ببینم کدام رو مطرح کنیم، به اینجا رسیدم که این بحث رو مطرح کنیم. مسئله 12، نظام قضایی اسلام و سیستم حاکمیت امارات قانونی یا حاکمیت دلائل معنوی یا چیز دیگه. این مسئله شما بزرگواران در کتاب‌های قضا نمی‌بینید. کتاب القضای، الان به ترتیب براتون میگم، آقای حائری که جلوم هست، قضای شیخ انصاری، قضای صاحب عروه، قضای عاملی، قضای عبدالعلا سبزواری، قضای آقای خونساری، قضای آقای آخون، آقای نائینی، آقای عراقی، آقای رشتی، آقای گلپایگانی، آقای اردبیلی، آقای خویی، صاحب جواهر، خوبه دیگه؟ هیچ کدوم اینها متعرض این مسئله نشدند. با این که مسئله به گمان من در اجتهاد خیلی موثره، در اجتهاد همین باب قضا. البته مسئله جنسش هم به کتاب القضا میخوره، اینو دقت کنید فضلا، چون بازم کار داریم، هم به کتاب شهادات که امروزه میگن آیین دادرسی. ممکنه کسی بگه این مسئله مال کتاب شهاداته، کتاب آیین دادرسیه. البته مسائل آیین دادرسی که فقط تو کتاب شهادات نمیاد، تو خود کتاب قضا هم میاد. درست هم هست دیگه، چون کتاب قضا ارتباط لسیق داره با آیین دادرسی. اصلا کتاب قضا یه بخشش همون دادرسیه دیگه، نحوه دادرسی، کیفیت دادرسی. لذا من اصلا بنا گذاشتم که خیلی دیوار نذارم بین مسائلی که به کتاب شهادات مربوطه یا به کتاب قضا. تازه کتاب شهادات اگر بخوام دقیق صحبت کنیم فقط بخشی از آیین دادرسی، نه کل، بقیهش تو کتاب قضاست. واقعا به همین خاطر فقها هم نگاه کنید جدا نکردن. از این جهت این ایرادو بر ما نگیرید، معطل نشید. ما در کتاب القضا این بحث رو مطرح میکنیم. بعضی از مسائل گذشته هم به کتاب القضا میخورد هم به کتاب شهادات میخورد، ولی خب ما تو کتاب قضا آوردیم. بگذرم. فکر نمی کنم تیتر ارائه شده مبهم باشه. نظام قضایی اسلام، بالاخره اسلام یک نظام قضایی داره، یک سیستم داره. حالا بعضی ها بگن نداره، نداره، فقط یه چند تا حکم اتمیک مسئله داره، چیزی ما به نام نظام نداریم. بسیار خوب، حالا همون اتمیک ها جمعش بکنی یه سوال میاد که آیا بر اساس حاکمیت امارات یا بر اساس امارات قانونی، دلائل معنوی. من یه مثال براتون بزنم بعد بیام سراغ بحث خودمون. من اینو در صفحه دوم، یعنی 342، اون آخر آوردم، حالا میارم از اونجا میکنم میارم این بالا. یادتون هست فضلا، از ما که بارها باید شنیده باشید که ما میگفتیم، به مناسبت هایی میگفتیم و میگیم و قاعدتا عمری باشه خواهیم گفت، کتاب روششناسی اجتهادم که از چاپ بیاد بیرون، میدونید چقدر من مفصل بحث کردم. اجمالا یادتون میاد ما از دو نوع روش اجتهاد یاد میکردیم، روش صغرایی کبرایی، صناعت محور، ریاضی، مدرسه‌ای، خیلی استاندارد، و روش تجمیع ظنون، اقناع وجدان قاضی، ببخشید مجتهد، مفتی. اگرم احیانا بزرگواری داره صدای منو میشنوه و این مطلب از ما نشنیده، حوصله‌اش هم نمیشه اون کتاب روش‌شناسی چاپ بشه، این جستارهای فقه اصولی مشهد رو شاید شماره آخر باشه، شاید هم ماقبل آخر. مقاله من هست اونجا من مقایسه کردم بین روش آقای خویی به عنوان روش اول با روش صاحب جواهر به عنوان روش دوم و توضیح دادم. خیلی اون کمک میکنه به این بحث. بنده جای شما باشم و بحث کاملا آشنا نباشم، اون مقاله رو میخونم، کاری نداره که، مقاله است دیگه. بله، صدها ساعت وقت برده نوشته شده، اما با دو سه ساعت مطالعه دقیق تازه مطالبش به دست میاد. بگذرم. ببینید این دو روشی که ما در اجتهاد داریم در باب قضا هم داریم. و به شما بگم هرچه فقها ها بحث نکردن، گفتم دیگه بحث نکردن، فیلسوفان حقوق و حقوقدان ها بحث کردن، از منابعی که مخصوصا در این دهه های اخیر فضلایی از دانشگاه یا حوزه و دانشگاه این بحثا رو کردن، یا از دانشگاه، البته معمولا از فقها هم گرفتن. شاید آخرین اثری که در همین سال 99 اومد تو بازار، ادله اثبات کیفری در اسلام، مبانی و موارد تفیع از ادله اثبات مدنی، آقای دکتر احمد حاجی دهابادی، چون من از این کتاب آدرس هم دادم و استفاده کردیم. خود ما هم سالهای قبل، خیلی قبل، شاید 2 دهه قبل در دانشگاه تهران من کلاس داشتم و اون یاد داشتم اونجا هست، شاید بعضی ها داشته باشم، کتابم هست. راجع به این دو سیستم صحبت شده. من اول باید این دو سیستم برای شما توضیح بدم، بعد بیام سراغ اسلام و نظام قضایی جمهوری اسلامی. من میخواستم بنویسم نظام قضایی اسلام و جمهوری اسلامی و سیستم فلان و فلان، گفتم حالا اونو ما به عنوان یه مسئله میاریم، تیتر نمی کنیم، وگرنه فراموش نکنیم سری به جمهوری اسلامی هم میزنیم، اصلا ناچاریم بزنیم. ببینید، در سیستم امارات قانونی که گاهی بهش میگن سیستم عقلگرایی ظاهری، در این سیستم من باز یه چیز دیگه چشمم خورد به برگه بگم، اینو ممکنه برای فردا بذاریم. معمولا فضلا خیلی از نوشته ها از همین دو سیستم یاد میکنن، سیستم حاکمیت امارات قانونی و سیستم حاکمیت ادله معنوی، معمولا میگن دلائل معنوی. من با این کلمه دلائل ولو به کار میبرم، مینویسم، ولی راضی نیستم، چون دلائل جمع دلیل نیست، ادله جمع دلیله، دلائل جمع دلالته، ولی خب گاهی دلالت میگن، دلیل اراده میکنه. ببینید، این دوتا سیستم که گاهی اون امارات قانونی رو میگن عقلگرایی ظاهری، به اون یکی میگن طریقه دلائل آزاد، آزادی دلائل، دلیل اخلاقی، دلیل اقناعی. جالب اینه که همه اینا به یه تناسب نامگذاری هست و درست هم هست. ما در کنار این دو سیستم گاهی تعبیر سیستم مختلط داریم یا سیستم ترکیبی. بعید نشمارید که ما در نهایت بعد از چندین روز بحث بگیم سیستم اسلام سیستم مختلطه، سیستم ترکیبیه. میخوام عرض کنم این در واقع تعبیر سومیه. دیدم بعضی از حقوقدانهای محترم اصلا به 5 دوره اشاره کردن، دوره باستان در مقابل این دوتا، دوره دلائل مذهبی، دوره دلائل قانونی، دوره دلائل معنوی، دوره دلائل علمی. دوره دلائل علمی 5 دوره. ولی اجازه بدید ما رو همون دو عنوان رایج صحبت کنیم و بعد اگر ناچار شده میگیم اسلام سیستم مختلط داره، اونم یه توضیح بدیم و بعد بگیم که چجور در اسلام سیستم مختلط، یعنی چه اصلا مختلط یا مرکب. اما مفهوم شناسی نظام ادله قانونی انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.